رو باز کنه.
ما بدین در نبه حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم. ابر خطا شوی ببار، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم.
مادرم مدام سرفه می کرد. رسانه ها هشدار داده بودند که باید از ماسک و دستکش استفاده کنیم. به هر داروخونه‌ای که می رسیدم قبل از اینکه سوالی کنم نوشته بود ماسک نداریم. غروب دست خالی برگشتم خونه و دیدم اخبار انبارایی رو نشون میده که یه عده فرصت طلب لوازم بهداشتی رو تو این شرایط حساس احتکار کردن تا به گرون‌ترین قیمت بفروشن. نمیدونستم چی بگم. فقط یقین داشتم اینا بازنده های امتحان این روزگارن که به حال خودشون رها شدن و ارزش انسان بودن و نفهمیدن. بله عزیزان، ادامه خطبه 102 نهج البلاغه از نسخه فیض الاسلام ادامه توصیف و احوال دنیای گذراست که با سخنان استاد جواد محدثی دنبال میکنیم.
فلا تغرنکم کثرت ما یعجبکم فیها لقلت ما یسحبکم منها، آنچه که برای شما خوشایند هست و زیاد هم هست، این کثرت و زیادی آنچه برای شما مطلوب و خوشایند هست توی دنیا خیلی شما رو فریب نده، مغرور نکنه، برای اینکه مقدار کمی با شما خواهد بود. مگر چقدر در این دنیا زنده خواهید بود؟ مگر جوانی شما چقدر طول میکشه؟ مگر جلوه های زندگی شما چقدر با شما هست؟ ریاست مگه تا کی هست؟ مال و اولاد و مقام و رفاه و تجملات مگر چقدر همراه انسان هست؟ اینا مصاحبت و همراهیشون با انسان خیلی کمه. از همه داشته ها هم کسی که از دنیا میره جز یک کفن نمیتونه با خودش ببره. به قبرستان گذر کردم کم و بیش، بدیدم قبر دولتمند و درویش، نه درویش بی کفن در خاک مانده، نه دولتمند برده یک کفن بیش. دنیایی که این شکلی هست، رحم الله امرأً تفکر فاعتبر واعتبر فابصر، رحمت خدا بر کسی که تفکر کنه، عبرت بگیره و نگاه عبرت بین خودش رو باز کنه و ببینه آنچه را که درس آموختنی از این دنیاست. فکأنما هو کائنون من الدنیا ان قلیلا لم یکن، گویا همه آنچه که از این دنیا بوده مثل اینکه از اول نبوده، یعنی گذران زندگی و سپری شدن عمر چنان سریع و تنده که انسان فهم کنه اصلا این دنیا، این جوانی، این فراغت، این داشته ها از اول نبوده. و کأنما هو کائنون من الاخرته اما قلیلا لم یزل، اون آخرتی هم که در پیش انسان هست چنان انسان باش مواجه میشه که گویا همیشگی اصلا آخرت بوده، این دنیایی نبوده، از اول گویا آخرت بوده. وقتی انسان وارد اون مرحله میشه، خود رو با یک مرحله پایان ناپذیر و بی زوال حس میکنه. و کل معدودن منقذن و کل متوقعن آتن، از این دنیا و آنچه که مربوط به مسائل دنیاست، هر چیزی که معدود هست، شمردنی هست، منقضی شدنی، سپری میشه، باقی نمیمونه. در ادامه خطبه حضرت یک مقدار مسائل معرفتی رو مطرح میکنه. شناخت انسان از خود، از مسائل روحی و معنوی، میفرماید العالم من عرف قدره، عالم و دانای واقعی کسی است که قدر و قیمت و ارزش و بهای خودش رو بدونه. و کفا بالمرء جهلن ان لا يعرف قدره، و در جهل انسان همین بس که انسان قدر خود رو نشناسه. در این سخن می‌بینیم حضرت امیر علیه السلام یک معیار جدیدی برای علم و جهل مطرح میکنه. عالم فقط کسی نیست که اصطلاحاتی رو، علومی رو حفظ کرده باشه و در ذهن داشته باشه، و جاهل فقط کسی نیست که سواد نداشته باشه. کسی که قدر و قیمت و ارزش وجودی خود رو بدانه این عالمه، و کسی که ارزش وجودی خود رو نشناسه، هرچند همه دانش‌های بشری رو هم داشته باشه، ولی خود رو به عنوان یک انسان که چند می‌ارزه و چقدر قدر و قیمت داره نشناسه، او جاهله. خب این خطبه ارزشمند حرفای دیگری هم داره که در این مجال نمی‌رسیم طرح کنیم. توفیقی باشه در برنامه دیگر ادامه این خطبه رو خدمت شما عزیزان مطرح میکنیم.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی سهمی برای بنده مفلس جدا کن، بنده.
امیدواریم حرف دل تک تک ما این جمله های زیبای شهید ابراهیم همت باشه که در وصیتش نوشتن: من زندگی را دوست دارم، ولی نه آنقدر که آلوده اش شوم و خیشتن را گم و فراموش کنم. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه الطاف بیکران الهی باشید. خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد، و سلام به شما شنوندگان گرامی، همراهان همیشگی برنامه زلال تاریخ. ممنونیم از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. بیش از 500 برنامه است که در خدمت شما هستیم و مباحثی رو در خصوص تاریخ صدر اسلام تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. در واقع داریم تحلیل میکنیم حوادث و وقایع تاریخ صدر اسلام رو به اتفاق کارشناس ارجمند برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، که در استودیو حضور دارند و انشاءالله امروز هم از مباحثشون بهره مند خواهیم شد. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور ارزشمند حضرت عالی جناب آقای رکنی و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم. با کمال افتخار در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، خیلی متشکرم و ممنونم. اگر که شنونده برنامه‌های گذشته ما بودید، مستحضرید که رسیدیم به دوران حکومت عمر ابن الخطاب و وقایعی که در این دوران رخ داده بود در برنامه‌های گذشته کم و بیش بررسی کردیم. سخن رسید به موضوع علم عمر ابن الخطاب و مواقف و مواقعی که او حکمی رو صادر کرده بود و یا نظری داده بود درباره موضوعی و خب اصحاب امیرالمؤمنین و اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به او یادآوری میکردن که حکمی که صادر کردی نادرست هست. جناب استاد جباری مواردی رو برشمردن، از جمله بانویی که فرزند خودش رو 6 ماهه به دنیا آورده بود و عمر حکم داد به اینکه او را سنگسار بکنند و امیرالمؤمنین سلام الله علیه به داد اون زن رسید و ماجرا به خیر و خوشی به پایان رسید و حضرت با استناد به این آیه قرآن تاکید کردند که دوران حمل و شیردهی فرزند 30 ماه طول میکشه و با توجه به اینکه 2 سال از اون برای در واقع شیردهی فرزند هست، پس این زن گناهی مرتکب نشده و ماجرا پایان یافت. در خدمت جناب استاد جباری هستیم و ادامه مباحث رو در این خصوص میشنویم. در خدمت شما جناب استاد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با مقدمه ای که اشاره فرمودید شنوندگان عزیز در جریان پیشینه بحث طبعا قرار گرفتن، دلیل این که مقدار ما مکس کردیم در این بحث این هست که برای خلیفه دوم نقش خاصی در روایات اهل سنت ما ملاحظه میکنیم و اگر خاطر شنوندگان عزیز باشه در 2 برنامه قبل اشاره کردیم حتی به بحث موافقات عمر و این که حتی نقل کردن که خیلی وقتها آیاتی نازل شد در واکنش در واقع نسبت به خواست عمر و حکمی که عمر میل داشت تشریع بشه و خداوند موافق با خواست و میل عمر آیه ای رو نازل کرده و حتی عجیبتر این که روایاتی رو در متون اهل سنت ملاحظه میکنیم که اگر نعوذ بالله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به نبوت مبعوث نمی شد نبوت متوجه عمر ابن خطاب می شد. این گونه روایات عجیب در متون برادران اهل سنت وجود داره.
بله.
خب با توجه به این نکته طبعا باید او از جایگاه علمی بالایی برخوردار باشد و این در حالی است که ما ملاحظه میکنیم که موارد متعددی نه فقط متون شیعه، بسیاری در متون اهل سنت گزارش شده که خلیفه دوم نسبت مسئله اظهار نظر کرد و بعد معلوم شد که کاملا خلاف قرآن و سنت هست و امیرالمؤمنین سلام الله علیه مسئله رو بیان کرد، باز کرد و عمر ناچار از اقرار به این نکته شد که اگر علی علیه السلام نبود من هلاک می شدم، که موارد رو در برنامه قبل عرض کردم بیش از 80 مورد درباره عمر ابن خطاب فقط نقل شده که چنین اقراری رو کرده و نیاز پیدا کرده. حالا اونچه که در تاریخ نقل شده ولی طبعا بیش از اینها بوده، چون همه اونچه که رخ داده که تاریخ برای ما گزارش نکرده. رو همون جهت در این برنامه هم چند نمونه رو عرض میکنم برای تثبیت بیشتر این نکته. یکی از نمونه ها که ظاهرا مشترک هست بین خلیفه اول و دوم و هر دو درش اظهار جهل کردن و عجیب این که خلیفه اول چنین مسئله اتفاق افتاد و مجددن درباره خلیفه دوم خوب بود همون وقتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه مسئله رو بیان کرد در زمان ابوبکر، عمر دیگه در این خصوص تکرار نمیشد و اون مسئله تفسیر به صلاح آیه شریفه فانبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا و زیتونا و نخلا و حدائق غلبا و فاکهتا و ابا در سوره مبارکه عبس. فاکهتا و ابا رو معنای اب رو گویا نه ابوبکر متوجه بوده آگاه بوده و نه عمر. درباره عمر با طرق مختلف نقل شده که حالا آدرس الغدیر علامه امینی رو عرض بکنم، از دانشمنده میتونم مجموع این گزارش ها رو که از متون متعدد اهل سنت میشون نقل میکنه که حاکم در مستدرک بیهقی ابن مردوی ابن منذر ابن انباری بیهقی امثال اینها مفصل محب طبری و اینها از بخاری و امثال اینها و ابن جوزی اینها بالاخره منابع متعددی قریب به بیش از 50 صفحه مرحوم علامه امینی آدرس میده این نکته رو.
بله.
این که با طرق مختلف که یکی از اونها این هست که انس ابن مالک در جلد 6 القدیر صفحه 99 مرحوم علامه امینی این بحث رو میاره، جهل الخلیفه به معنی الاب با این عنوان. انس بن مالک قال ان عمر قرأ على المنبر فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا. این آیات را از سوره مبارکه عبس خواند و بعد گفت كل هذا عرفناه فما الاب. خب همه معنای این کلمات رو آیات رو میدونم، اب چیه دیگه؟ معنای اب رو نمیدونیم. بعد میگه ثم رفض عصا کانت فید، عصایی که در دستش بود انداخت و گفت که هذا لامر الله هو التکلف. بخوایم خیلی دقت بکنیم معنای اب و بخوایم بفهمیم این تکلفه. فما علیک ان لا تدری ما الاب، مثلا چی پیش میاد حالا اگر معنای اب رو، اب با تشدید با هست، معنای اب را ندانیم. اتبع ما بین لکم هداه من الکتاب، اون چه که از قرآن فهمیدید همون رو تبعیت کنید. فعملوا به ما لم تعرفوه فکلوه الی ربه، اون چه که فهمیدید تبعیت کنید، اون چه که نفهمیدید واگذار به خداوندی بکنید که قرآن نازل کرده.
یعنی خودتون زیاد به زحمت نندازید.
نندازید احسن، شما تکلف و زحمت نشید. مشخصه در فضایی که به هر حال رهبر جامعه کسی شده که نسبت به این جور موارد جهل دارد و حاضر هم نیست که بیاد کسی به جای خودش قرار بده که به هر حال عالم نسبت به این مجهولات، اصلا عقلا و منطقا و از روی حکمت آیا ممکنه که خداوند متعال برای بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله برای تفسیر کتاب الله و این آیاتی که خدا نازل کرده، اگر نازل کرده که مردم در جهالت نسبت او تا آخر به سر ببرن، که خب اگر واقعا میشه درباره خداوند چنین فرضی رو تصور کرد که هیچ، اگر نمیشه پس طبیعتاً باید، یعنی عقل حکمت حکم میکند که کسی نصب شده باشد، قرار داده شده باشد که بتواند مجهولات مردم رو، امت رو پاسخ بده، نه اینکه بر اساس منطق جناب خلیفه دوم بگیم که وقتی نفهمیده نفهمیده دیگه، از سراغش نرید، واگذار به خدا بکنید.
تکلفی هم نداره و تکلیفی هم نداره.
تکلیفی هم نداریم. اما در ارتباط با عصر ابوبکر، مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف ارشاد ارشاد که در بحث فی قضای امیر المؤمنین علیه السلام، اون بخش مربوط به ذکر مختصر من قضایاه علیه السلام فی امارت ابوبکر، مربوط به برحال قضاوت های حضرت، احکامی که حضرت صادر کردن
در زمان ابوبکر.
در اونجا بعد از روایت اول دومش اینه: و روا ان ابا بکر سئل عن قوله تعالی و فاکهتن و ابا فلم یعرف معنی الاب، نقل کردن که ابو بکر متوجه معنی اب نشد در این آیه از قرآن. فقال ای سما ان تظلنی ام ای ارزن تقلنی ام کیف اصنع ان قلت فی کتاب الله تعالی بما لا اعلم، من کدوم زمین همان هم میکنه، یا سما آسمانی بر سرم سایه می افکنه، یا من چه خواهم کرد اگر در کتاب خدا با اون چه که نمیدانم حکم بدم و فتوا بدم و نظر بدم سخنی بگم. اما الفاکهه فنعرفها، فاکهه رو میدانیم، میوه دیگه، معنای فاکهه میوه است. و اما الاب فالله اعلم به، خدا میدانه، ما دیگه آگاه نیستیم معنی ابر. در حالی که حالا عرض میکنم خبر به امیرالمؤمنین رسید، فبلغ امیرالمؤمنین علیه السلام مقال له فی ذلک، سخن ابوبکر درباره این آیه و این واژه به گوش امیرالمؤمنین رسید. حضرت فرمود قال یا سبحان الله اما علم ان الاب هو الکلاء والمرعا و ان قوله تعالی و فاکهتا و ابا اعتداد من الله تعالی. ببینید آیه و فاکهتا و ابا متاعا لکم ولی انعامکم، فاکهه متاعا لکم، فاکهه میوه، متاع و خوردنی و رزق برای شماست، انعام و علف میخورن دیگه، چهار پای متاعا لکم ولی ان لف و نشر اصطلاحا مرتب هم هستن، فاکهه و اب یعنی میوه و علوفه، متاعا لکم و لعنام، از خود آیه کاملا پیداست. حضرت تعجب کرد، یا
یعنی اونها به دنبال این بودن که این رو یکی معنای مستقلی براش در نظر بگن برای این آیه، ولی آیه معطوف به بعد، یعنی یک جوری مرتبط با بعد، بعد در بعد ترجمه بشه،
روشن میکنه مفهوم،
روشن میکنه معنی میشه. بله،
فرمود آیا متوجه نشد که اب هو الکلاء و المرعا، الفزار و به هر حال علوفه و این هاست، و ان قوله تعالی و فاکهتن و ابا اعتداد من الله تعالی به انعامه علی خلقه مقدمه است برای اینکه خداوند متعال بیان کند که اون نعمت هایی که به مخلوقاتش داده، به ما غذاهم به تغذیه کرده مخلوقاتش رو، انسان ها رو با امثال فاکهه و حیوانات رو هم با عب که همون علوفه باشه، و خلقه لهم و لانعام هم مما تحیا بهی انفسهم و تقبم بهی اجسادهم. به هر حال حضرت خیلی راحت از آیه بعد مفهوم رو استنباط کرد و بیان کرد. منظور این که این در زمان ابوبکر اتفاق افتاده و اظهار عجز و جهل کرده نسبت به این واژه، مجدداً در زمان عمر هم اتفاق تکرار شده.
بسیار خوب. من فقط یک سوال بکنم جناب استاد، شاید بعضی از شنوندگان گرامی هم این مطلب به ذهنشون متبادر بشه. خب الان ما در زمانه هستیم که قدرت رسانه‌های جمعی اونقدر زیاده که یه نفر یه توپق بزنه همه متوجه میشن و فیلمش و مطلبش همه جا بازنشر میشه. اینکه حضرت عالی فرمودید که حالا این ماجرا در زمان ابوبکر اتفاق افتاده، آیا لزومی داره که مثلا عمر مطلع باشه از این ماجرا؟ شاید مطلع نباشه، حالا بالاخره یه بار دیگه هم اتفاق میفته دیگه.
خب این احتمال وجود داره، اما به هر حال نسبت به اون چه که جاهل هستن باید به دنبال باشن دیگه، جهل رو تبدیل به علم بکنن.
بله
بله، امیرالمؤمنین سلام الله علیه به هر حال مقصود رو بیان کرد، و اینکه برای هر دو خلیفه اول و دوم هر دو نامفهومات پیداست که امر به هر حال مسئله داری است، یعنی به هر حال چیزی است که واژه‌ای است که خیلی معهود و مرسوم نبوده در لسان عرب،
و اینکه به هر حال اینها
طبعاً تو این موارد بعد می‌رفتن از پیامبر
بالاخره. بله به هر حال اینها همه در زمان نزول قرآن حضور داشتن در مدینه و مکه، همراه پیامبر بودن عموما،
و عرب اصیل حجاز هستن. نمیشه واژه مثل ابر رو ندانن و نپرسند، و خب مکرر همین آیات خوانده میشه در نمازشون، در غیر نماز چطور میشه؟ یه وقت یک فرد عجم فارس زبانه
براش هیچ اهمیتی هم شاید نداشته باشه،
تصور میشه مثل این زیاد مثلا واژه در قرآن ممکنه که براش جاهل باشه، اما اینها که برای جز سور توالم نیست، جز سور برحال قصار یا متوسط اواخر قرآن هست، و در نماز و اینها منظور که زیاد خوانده میشد طبیعتا باید این جهل رو پیش از این تبدیل به علم میکرد.
خیلی خوب، ممنونیم از شما جناب استاد جباری. فرصت کوتاه بگیریم، مسئله کننده محترم برنامه، شنوندگان گرامی شما هم با ما همراه باشید، انشالله باز میگردیم و ادامه گفتگو با جناب استاد جباری.
جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
ممنونیم از این که همراه برنامه زلال تاریخ هستید. شنوندگان عزیز و ارجمند، درباره یکی از مواردی صحبت کردیم که در زمان ابوبکر و عمر اتفاق افتاد و هر دوی اینها در واقع از اون اظهار بی اطلاعی کردن، اون هم معنا و مفهوم کلمه اب در سوره عبس در آیه شریفه و فاکهتن و ابا، که سرانجام حضرت علی علیه السلام این ماجرا رو در واقع فیصله دادن و معنا و مفهوم اون رو به ابوبکر و عمر و البته به دیگر اصحابی که احیانا اطلاع نداشتن یاد دادن. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم و از دیگر مصادیقی که در این زمینه برامون قرار است ذکر بفرمایید مطلع میشیم. خواهش می‌کنم.
یکی دیگر از نمونه ها نوع نگاه خلیفه دوم به حجرالاسود هست. این گزارش رو هم حاکم نیشابوری در مستدرکش نقل میکنه، هم ابن جوزی نقل میکنه، ازرقی در تاریخ مکه نقل کرده، همینطور در متون متعددی آمده. مرحوم علامه امینی در همون جلد 6 القدیر صفحه 103 با عنوان جهل الخلیفه به تأویل کتاب الله نقل میکنه. راوی هم ابو سعید خدری است. قال حججنا مع عمر ابن الخطاب، همراه با عمر ما حج به جای آوردیم، فلما دخل الطواف استقبل الحجر، وقتی وارد طواف شد رفت به سمت حجر الاسود و گفت که انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، من میدونم تو یک سنگ بیش نیستی، نه ضرر میرسونی نه نفع میرسونی، ولولا انی رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله یقبلک ما قبلتک فقبله، میگه اگر نمیدیدم که پیامبر تو رو میبوسد من عمر هرگز توی حجر الاسود را نمیبوسیدم، چون تو رو یک سنگی بیش نمیدانم.
یعنی این سنگی که خاصیتی نداره،
خاصیتی نداره، نه نفعی داره نه ضرری. و بعد بوسید اون سنگ رو. امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونجا تشریف داشته، در اون سال حد در اون موقف در مکه تشریف داشتن و فقال علی ابن ابی طالب رضی الله عنه به تعبیر آل ابو سعید خدری، امیرالمؤمنین فرمود که بل یضر و ینفع، بلکه این سنگ عادی نیست، هم ضرر دارد و هم نفع، ولو علم تذالک من تأویل کتاب الله لعلمت انه کما اقول، اگر تأویل این آیه رو از کتاب الهی میدانستی میفهمیدی که این سخنی که من میخوام بگم راجع به این حجر. بعد حضرت اون آیه شریفه 172 سوره اعراف رو، آیه میثاق، اون آیه ذر، اون رو قرائت کردن و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا، این آیه رو قرائت کردن و فرمودن فلما اقروا انه الرب، یعنی بنی آدم بر اساس اون فطرتشون وقتی اقرار میکنند به ربوبیت الهی، به توحید اقرار میکنند، خداوند متعال این اقرار رو، اون میثاق رو که بنی آدم طبق این آیه برحال دارن، الاسو ربکم قالو بلا، این رو خداوند متعال در وجود این سنج قرار داد و ارشبت که القمه فی هذا الحجر، کتب میثاقهم فی رق و القمه فی هذا الحجر، در این حجر قرار داد این رو به عنوان یک ودیعه، و انه یبعث یوم القیامه و له عینان و لسان و شفتان، در قیامت به شکل یک انسانی در واقع مجسم میشه که چشمی دارد و زبانی لبی دارد و شهادت میده، یشهد لمن وافاه بالموافات، عزیزانی که مکه مشرف شدند و دور خانه خدا طواف میکنند و به حجر الاسود که میرسند، خب مستحب خطاب بکنه به حجر، امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافات یوم القیامه، این دعا رو بخوانن، امانتم رو ادا کردم و به میثاقم عمل کردم، به عهد و میثاقم یعنی عهد توحید عمل کردم تا تو شهادت بدی به نفع من در روز قیامت.
بله.
لذا ما مواجهه با یک سنگ نیستیم در اونجا، بلکه با یک وجودی که این شعور داره، درک میکنه خداوند متعال در او امانات و این برحال اظهار توحید بندگان رو قرار میده، جز شهود در قیامت است. این اون دعایی که عرض کردن و روایاتی و همینطور این در روایت فهو امین الله فی هذا الکتاب. و به هر حال حضرت ماهیت حجر الاسود رو این مدار باز کردن برای عمر در اینجا.
بله.
فقال له عمر لا ابقانی الله به ارض لست فیها یا ابل حسن، در زمینی که تو نباشی خداوند من عمر رو در اونجا باقی نگذاره، قرار نده. اینم باز یکی دیگر از موارد اظهار جهل آقای خلیفه دوم هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه جهلش رو به علم تبدیل کرد. مدارکش هم اشاره کردم که در متون متعددی از اهل سنت، از جمله در مستدرک حاکم نیشابوری جلد 1 صفحه 457 آمده و مرحوم علامه امینی هم در جلد 6 القدر صفحه 103 این رو آورده.
بسیار خوب. من در میانه صحبت‌های از تالی، یا همون بهتر بگم همون اولش که شروع کردید این بحث حجر الاسود رو، خواستم عرض بکنم آقا این رو در برنامه‌های گذشته بهش پرداختیم، ولی بازم هرچی به ذهنم مراجعه کردم دیدم نه، شاید مثلا موردی نبوده که ما این برنامه مطرح کرده باشیم این رو. بعد به یادم افتاد که توفیق بود در محضر حضرت عالی طواف میکردیم گرد خانه خدا در سال 1402 و این ماجراها رو شما اونجا بیان فرمودید و از خدا میخواییم روزی بکنه برای ما شما و همه شنوندگان عزیز که انشاءالله مشرف بشیم به زیارت خانه خدا و اونجا این دعا رو بخونیم. حاجا بخونید یه بار دیگه دعایی که در هنگام در اون ذکری که در هنگام دیدن حجر الاسود یا مهازی یا حجر الاسود میرسیم چی میگفتیم؟ بله بله. یه بار دیگه بگید.
امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافات یوم القیامه. و این خطاب